شرعی واجب تخلف میکنن. اجازه بدید که با هم به ماجرایی در ارتباط با این آیات به عنوان سبب نزول آیات توجه کنیم و بعد انشاءالله توضیحات تکمیلی رو تقدیم خواهم کرد.
درباره آیات 75 تا 77 سوره مبارکه توبه آمده است که یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نام ثعلبه همواره در نماز جماعت شرکت می کرد و در غم و شادی همه مسلمانان حاضر می شد. اما فقیر بود و این فقر او را به ستوه آورده بود. از این روی روزی به پیامبر عرض کرد:
یا رسول الله، در حق من دعای خیر کنید تا ثروتمند شوم. فقر امان مرا رو بوده، کمرم را شکسته.
رسول الله فرمودند: ثعلبه، داشتن دارایی کمی که بتوانی حق شکرش را به جا آوری بهتر از مال فراوانی است که نتوانی حقش را ادا کنی. اما ثعلبه اصرار ورزید که
شما در حق من دعا کنید، من سوگند می‌خورم که اگر ثروتمند شدم تمام آن حق و حقوق را ادا کنم و دینی به گردنم نماند.
چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اصرار ثعلبه را دیدند، در حقش دعا کردند و او تا بدان حد ثروتمند شد که افزون بر خانه و باغ و عقار صاحب چندین غلام و کنیز شد، تا اینکه روزی از روزها زمانی که سرگرم شمردن همیانهای سکه‌هایش بود، یکی از کنیزانش آمد و گفت:
سرورم، عده‌ای از صحابی رسول الله در پی شما آمده اند.
خب
جلوی در خانه منتظر شمایند تا برای ادای نماز جماعت به اتفاق به مسجد بروید.
به آنان بگو ثعلبه نمازش را در خانه می‌خواند. بگو فرصت آمدن به مسجد را ندارد.
اما سرورم، خدا رو خوش نمی آید که شما
لازم نکرده تو به من بگویی چه کنم یا نکنم. برو بگو ثعلبه فرصت ندارد. برو.
اطاعت.
باری عزیزان، ثعلبه چنان غرق مالندوزی و ثروت خیش شد که واجبات خود را نیز از یاد برد. روزها بدین منوال گذشت تا اینکه روزی پیامبر شخصی را سوی او فرستاد.
من از جانب رسول الله مأمورم تا پیامی را به تو برسانم.
پیام؟ چه پیامی؟
ایشان فرمودند باید خمس و زکات مال خیش را بپردازی.
خمس و زکات؟ خمس و زکات دیگر چیست؟ مگر من از یهود و نصارایم که جزیه بپردازم؟ پس بین ما و غیر مسلمان چه فرقی است؟
ثعلبه، تو خود نیز میدانی که میان خمس و زکات و جزیه فرق بسیار است.
ضرورت ندارد تو به من درس احکام دهی. به رسول الله بگو من پولی برای دادن خمس و زکات ندارم. برو بگو ثعلبه خود محتاج خمس و زکات است. برو.
بسیار خوب، به ایشان خواهم گفت.
باری آن فرستاده بازگشت و سخنان ثعلبه را برای رسول الله باز گفت و آوردند که پیامبر چند بار فرمود: وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه. آنگاه آیات 75 تا 77 سوره مبارکه توبه در سرزنش او نازل شد که می فرماید:
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
و از مسلمانان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر خدا ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از شاکران خواهیم بود، ولی هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی گردان شدند. در نتیجه، به سزای آن که با خدا خلف وعده کردند و از آن روی که دروغ می گفتند، در دلهایشان تا روزی که او را دیدار می کنند، پیامدهای نفاق را باقی گذارد.
خب دوستان عزیز، ماجرایی رو که منجر به نزول آیات 75 تا 77 سوره مبارکه توبه بود با هم شنیدیم. هماهنگی کامل این سبب نزول با سیاق آیات کافیه که ما رو نسبت به معتبر بودن سبب نزول ذکر شده مطمئن کنه، به این جهت که در تفاسیر مشهور هم همه جا تأکید شده که این آیات درباره ثعلبه ابن حاطب نازل شده و بنابراین سبب نزول صحیحیه و با سیاق آیات هم هماهنگی کامل داره. من فقط به یک نکته کوچک اشاره میکنم، یه تذکر کوتاهی عرض میکنم و اون اینه که در ضمن این نمایشی که ما شنیدیم، یکی دو بار در لسان بازیگران کلمه خمس و زکات شنیده شد که مثلا ثعلبه شما باید خمس و زکات مالت رو بدهی، یا پیامبر فرموده که باید خمس و زکات مالت رو بدهی. ثعلبه هم گفت که نه، من خمس و زکاتی نمیدم. اینو من فقط اصلاح میکنم که در صدر اسلام درسته که آیه مربوط به خمس نازل میشه، آیه 40 سوره انفال. آیات مربوط به زکات هم نازل میشه که از جمله مثلا آیه 60 سوره مبارکه توبه است، یا آیه 90 سوره مبارکه توبه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. ولی در زمان پیامبر اسلام خمس بیشتر ناظر بر غنایم جنگی بود و بعد از رحلت پیامبر توسعه پیدا کرده به موارد دیگر، ولی زکات در زمان پیامبر ناظر به احشام و اغنام بوده. مثلا کسی که دامدار بود زکات به مالش تعلق می گرفت که ثعلبه هم دامداری می کرد، یا کسی که کشاورز بود زکات بر مال او تعلق می گرفت، چنان که بعدها هم مصارف زکات در همین اشیاء نهگانه ایه که پیامبر اسلام وضع کرد. بنابراین یه اشتباه به قول معروف کوچکی رخ داده و اون تعبیر به خمس و زکات بود. به تفاسیر که مراجعه میکنیم و جریانها رو که در تفاسیر بررسی میکنیم، میبینیم که فرستاده رسول خدا به ثعلبه گفت که پیامبر میگوید زکات مالت رو باید اخراج کنی و بپردازی، و او هم انکار میکرد که من زکاتی به مالم تعلق نمیگیره. در این آیات هم لفظ صدقه هست که اینا عهد میکنن که اگر خدا به ما پول داد لنصدقنه، و من عرض کردم که در قرآن در سوره توبه به ویژه از زکات شرعی با تعبیر صدقه سخن به میان آمده و صدقه برابری میکنه با زکات شرعی. در این آیات دیگه شامل خمس نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن
اتبع ما اوحي اليك من ربك
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به محضر مقدس و منور حضرت صاحب الزمان مهدی موعود ارواح نافدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 51 تا 57 سوره مبارکه روم بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صدق الله العلی العظیم.
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح آیات 48 و 49 سوره روم سخن از بادهای پربرکتی در میان بود که پیش قراولان بارانهای رحمتزا هستند. خداوند متعال در ادامه این موضوع در آیه 51 این سوره مبارکه می‌فرماید: و اگر ما بادی بفرستیم داغ و سوزان یا سرد و خشک و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، مایوس شده و پس از آن کفران پیش می‌گیرند و به این راه همچنان ادامه می‌دهند. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. آنها افراد ضعیف و کم ظرفیتی هستند و آنچنانند که قبل از آمدن باران مأیوس و بعد از نزول آن بسیار شادند و اگر روزی باد سمی بوزد و زندگی آنان موقتاً گرفتار مشکلاتی شود، فریادشان بلند می شود و زبان به کفر می گشایند. به عکس مؤمنان راستین که از نعمت خدا شادند و شکرگزار و در مصائب مشکلات صبورند و شکیبا، دگرگونی های زندگی مادی هرگز در ایمان آنها کمترین خللی وارد نمی کند و با وزش یک باد مؤمن و با وزش باد دیگر کافر نمی شوند. قرآن مجید در آیه 52 و آیه بعد به تناسب بحثی که در آیه قبل آمد، مردم را به 4 گروه تقسیم می کند. گروه مردگان، یعنی آنها که هیچ حقیقتی را درک نمی کنند، هرچند ظاهرن زنده اند. و گروه ناشنوایان که برای شنیدن سخن حق آمادگی ندارند و گروهی که از دیدن چهره حق محرومند. و سرانجام گروه مؤمنان راستین که دلهای دانا، گوشهای شنوا و چشمهای بینا دارند. نخست میگوید تو نمی توانی سخنان حق خود را به گوش مردگان برسانی و اندرزهای تو در دل آنان که دل مرده اند اثر ندارد. فانک لا تسمع الموتا. و نیز تو نمی توانی سخنت را به گوش ناشنوایان برسانی، مخصوصا هنگامی که روی می گردانند و پشت می کنند. و در آیه 53 ادامه می دهد و همچنین تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی و ما انت به هاد الامی ان زلالتهم. تنها سخنان حقت را می توانی به گوش کسانی برسانی که به آیات ما ایمان می آورند و در برابر حق تسلیمند. ان تسمع الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. قرآن غیر از حیات و مرگ مادی و جسمانی و همچنین شنوایی و بینایی ظاهری، نوعی برتری از حیات و مرگ و دید و شنود قائل است که ریشه اصلی سعادت یا بدبختی انسان در آن است و این آیات از آن سخن می‌گوید. قرآن مجید در آیه 54 به یکی دیگر از دلایل توحید که دلیل فقر و غناست اشاره می‌کند و بحث‌هایی را که در سرتاسر این سوره درباره توحید آمده تکمیل می‌کند و می‌فرماید خداوند همان کسی است که شما را در حالی که ضعیف و ناتوان بودید آفرید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و دوران جوانی و شکوفایی نیروها آمد و باز بعد از قدرت ضعف و پیری قرار داد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه. آری او هرچه بخواهد می آفریند و دانا و تواناست. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. در آغاز آنچنان ضعیف و ناتوان بودید که حتی قدرت نداشتید مگسی را از خود دور کنید یا آب دهان خیش را نگاه دارید. این از نظر جسمانی و از نظر فکری به مصداق لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمی دانستید، حتی پدر و مادر مهربانی را که دائما مراقب شما بودند نمی شناختید. ولی کم کم دارای رشد و قدرت شدید، اندامی نیرومند و فکری قوی و عقلی توانا و درکی وسیع پیدا کردید و با این حال نمی توانستید این قدرت را نگه دارید، همانند انسانی که از دامنه کوه بلندی به فراز قله رسیده، از طرف دیگر سراشیبی را شروع کردید و باز به قعر دره ضعف و ناتوانی جسمی و روحی رسیدید. این دگرگونی ها و فراز و نشیب ها بهترین دلیل بر این حقیقت است که نه آن قوت از شما بود و نه آن ضعف، بلکه هر دو از ناحیه دیگری بود. آخرین جمله آیه که اشاره به علم و قدرت خداست، هم بشارت است و هم انذار که خدا از همه اعمال و نیات شما آگاه است و نیز بر پاداش و کیفر شما توانایی دارد. قرآن در آیه 55 بار دیگر به مسئله رستاخیز باز می‌گردد و صحنه دردناک دیگری از حال مجرمان را در آن روز مجسم می‌کند. در این آیه می‌فرماید و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می‌کنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت. آری این چنین از درک حقیقت بازگردانده می‌شوند. کذالک کانوا یؤفکون. آیه 56 سوره مبارکه روم پاسخ مؤمنان آگاه را به سخنان مجرمان ناآگاهی که از وضع برزخ و قیامت اطلاع درستی ندارند بازگو می کند. می فرماید ولی کسانی که به آنها علم و ایمان داده شده می گویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی دانستید. و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مقدم داشتن علم بر ایمان برای آن است که علم پایه ایمان است. به هر حال هنگامی که مجرمان خود را با واقعیات دردناک روز قیامت روبرو می‌بینند، در مقام عذرخواهی و توبه برمی‌آیند. ولی قرآن در آیه 57 می‌فرماید در آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان نیز پذیرفته نیست. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. یکی از عذرهای آنها این است که گناهان خود را به گردن سردمداران کفر و نفاق بیندازند و گاه در مقام عذرخواهی سعی می کنند انحراف خود را به گردن شیطان بیندازند و او را بر وسوسه هایش ملامت کنند. خب شنوندگان و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 58 تا آخر سوره مبارکه روم و آیات آغازین سوره مبارکه لقمان خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. ربنا آمنا بما تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم. در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می‌گردانیم و این خاصیت زندگی دنیاست. و
تلک الایام نداول با بین الناس.
صفحه تقویم.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز شنبه 21 اسفند 1400 هجری شمسی
مصادف با 9 شعبان 1443 هجری قمری برابر با 12 مارس 2022 میلادی است. سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. و اما مهمترین رویدادهای امروز. وفات آیت الله شیخ محمد صالح حائری مازندرانی در سال 1349 شمسی و رحلت آیت الله محمود انصاری قومی در سال 1363 شمسی. امروز ساروز وفات یکی از مفسران و حکمای معاصر آیت الله حائری مازندرانی است. شیخ محمد صالح حائری مازندرانی در حدود سال 1260 شمسی در شهر مقدس کربلا به دنیا آمد. ادبیات عرب و دروس دیگر سطح و فلسفه و منطق را در محضر پدر و برادرش آموخت. آخوند خراسانی با درک نبوغ وی او را با خود به نجف اشرف برده و پس از سالیانی در شمار شاگردان بزرگ آخوند در آمد. مرحوم حائری مازندرانی همچنین در محضر بزرگانی همچون میرزا حسین خلیلی و ملا اسماعیل بروجردی فقه و اصول و حکمت آموخت و به مدارج والای علمی رسید. تلاش علمی و ذوق سرشار شیخ محمد صالح توجه همه صاحب نظران را به خود جلب کرد و از آنجا که کتاب‌ها و رسائل زیادی را به تعریف درآورده بود، در 16 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آیت الله مازندرانی در 26 سالگی به بابل رفت و در آنجا به اقامه شعائر دینی و خدمات مذهبی مشغول شد و بعدها مرجع دینی بسیاری از مؤمنان قرار گرفت. شیخ محمد صالح در زمان رضاخان پهلوی سخنان قاطعی در مسجد جامع بابل ایراد و از حکومت و شخص شاه انتقاد کرد که به حبس وی در تهران انجامید. بر اثر این حرکت قرار بر اعدام ایشان شد که به دلیل اعتراض مراجع وقت به آزادی و تبعید وی به سمنان منتهی شد و مرحوم حائری تا پایان عمر در سمنان اقامت گزید. از این عالم ربانی در حدود 300 تألیف و رساله بر جای مانده است که تفسیر سوره حمد و حدید و آیت الکرسی، تاریخ معارف امامیه، اکسیر سعادت و حیات جاودان، حکمت بوعلی، سیمای ایمان و تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری از آن جمله‌اند. آیت الله محمد صالح حائری مازندرانی سرانجام پس از عمری خدمت و زندگی پربار در 21 اسفند 1349 شمسی در سن 89 سالگی در سمنان به لقاء الله پیوست و پس از تشییع با شکوه در جوار حرم حضرت سامن الحجج علیه السلام به خاک سپرده شد. الله 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 الله
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری ارجمند جناب آقای مهدی غلام نژاد توجه بفرمایید. تلاوت آیات 46 تا 54 از سوره سبع به مدت 5 دقیقه و 40 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب.